أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والباسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وامتد يد الخير. ما بحث ما يقدر يعقب سرهم بريم در بحث ورود به سرزمین و جامعه اسلامی بحثی بود که آیا وضعیت کسایی که وارد مردم ما میشن کیان وضعیتشون چطوریه. بحث عدو رو خود تو قاضی استیمون رو هم صحبت کردیم که عدو بر اساس قاضی استیمون میتواند بیاید و وضعیتش چیه. و بحث بعدیمون رفتیم سراغ این که مشترک و کافر به ما و مشترک و کافر میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد. این بحث مفصلی کردیم دو عدله، طبیعتا به اون عدله جهاد خیلی برگشت و گفتیم فرق از بین عدله قتال و عدله جهاد و عدله حرب و عدله قتل. آیات مرور کردیم، دلیل عقل رو مرور کردیم. در روایات با مجموعی از روایات برخوردیم که مجموعی از روایات بحث مواجهه با مشرک رو مد نظر قرار میداد که حالا یه مشرک رو بکشید یا مثلا باش جهاد کنید. و طبعا لازمش این خواهد شد که اگر مشرک به ما و مشرک رو باید باش جهاد کنی و باید باش قتال کنی، طبعا نمیتونی رو تو کشور خودت راه بدی، دعوتش کنی بیا تو کشور شما مثلا به عنوان یک حالا توریست، به عنوان یک مسافر یا هرچی، به مثابه دشمن به تعبیر. روایت متعدد بود، یه روایت بکنم به روایت ششم بود که خیلی مفصل بود که گذشت. این روایت هشتم هم که امروز هست بکنم قبل از تعطیلات هم میقدی نمیدونم این روایت رو خوندیم یا مرور کردیم چکایی کردیم. اما روایت هشتم هم یه روایت هم تقریبا معروف تو این قضیه و هم دلالت بر همین قضیه میکند که ما با مشرکین باید مواجهه بکنیم، باید اونها رو باشون اون منطق سگانه اسلام و جزیه و قتال، یا طبیعتا قتال به معنی قتله، یه جور قتال میکنیم که اونا اگر نپذیرفتند اسلام رو، اگر جزیه ندادن قتال میکنیم که قتل کنیم و الا بودنش رو موضوعیت نداریم. این سگانه هم در اینجا به تعبیر هست و اگر این سگانه رو بپذیریم که طبیعتا این حرف هم مستند به اهل سنت هست که تو روایت ما اگر باشد که روایت هم روایت ماست، معناش اینه که ما با مشرک هیچ سر سازشی نداریم، هیچ تعاملی باش نداریم، مشرک رو باید باش جنگ کرد مگر اینکه یا مسلمان بشود یا جزیه بده. حالا این روایت رو کنم امروز نهایت کاری که بکنیم فقط این روایت رو با هم دیگه مرور کنیم و روایت رو مضمونش رو بخونیم و بعد چند تا نکته محوری دارد. حالا این چون در مورد اسیاف پنج خمسه بحث میکنه، یعنی پنج تا شمشیر بحث میکنه و هر کدوم این شمشیر ها یک ویژگی داره، در محتواش ما دقیقی توی این پنج گونه شمشیر بحث کنیم و هم مهمتر از اصل این مضامین در مورد شمشیرهای به تعبیر پنجگانه، اصل این که اصلا این روایت از امام صادر شده نشده، میتونست صادر بشه، آیا اصلا دلالت این سندش درست هست نیست، آیا تقلیلی هست یا نیست، آیا اینها مضمونش قابل استناد به امام هست یا نیست، اونم یه بحث مفصلی توی سند هست. البته این سند رو حالا دقیقا دیگه روتر بریم، سندش رو تو روایت ششم بحث کردیم، یعنی همین روایت رو با همین سند توی روایت ششم مرحوم و شیخور اوورده و سندش رو هم تکرار کرده با یه اختلافی البته، آیا سندش رو میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، قبلا چیکار کردیم سندش رو قبول کردیم یا نکردیم، و بعد بریم سراغ دلالتش. به اسناد عن المنقري عن حفص بن قیاس، حفص بن قیاس رو اجمالا قبلا یه بخشش رو مروری کردیم، خودم عرض خواهیم کرد. منقری رو هم اجمالا جلسه گذشت یعنی روایتش رو مرور کردیم، اما ویژگیاش رو باید حتما دوباره بگیم. بل اسناد عن یعنی اون قبلی روایتش هست تا این مقدار، حدیم بعدش اینه دیگه، این روایت رو تکرارش میکنم و اصل روی بحث سند در چگونگی مواجه شدن با سند هم نکته مهمی است که سند اجمالا اتهام سنیگری دارد، اتهام جعل و وضع دارد، تعدد سنیگری راوی سنی دارد، اما در این حال هم در خیلی از کتاب ها نقل شده، تلقی به قبول هم شده، سندش هم یه جوری قابل توجیه تلقی کردن و سر جای خودش گفته بر اساس این ملاک میشه توجیه کرد. اما ببینیم آیا واقعا از سند ما میتونیم روایت رو اخذ کنیم؟ اگه اخذ کنیم باید محتواش رو فتوا بدیم بهش، خب بازم کار مشکلی تو سند هم بحث تقریبا مفصله، یعنی باید ببینیم مثلا مبنا ما توی سند چه خواهد شد و میتونیم مثلا چه روایتی رو تجویز بکنیم یا نکنیم. اینم باشه بعدم ان شاء الله اگر خدا توفیق بده بحث روایت بخونیم، سندش رو فردا قدیبا مرور کنیم. یادم بیارید من متنش رو بذارم توی گروه که ان شاء الله گوشتون کرد یه نگاهی هم کرده باشید ضرر نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلام امام نقل میکنه، سأل رجل ابی عن حروب امیرالمومنین، امام میفرماید که یک کسی از بابام از جنگ های امیرالمومنین سوال کرد، و کان از سائلوم محبین ها، اون کسی که سوال کردم اونم از کسی است که دوستدار ما بود. نه امام صادق میگه یک کسی از پدر من امام باقر سوال کرد در مورد جنگ های امیرالمومنین، و اینم نکته جالبی است که این روایت تقریبا امام یه دفعه دور میزنه، میگه سأل رجل ابی عن حروب امیرالمومنین و کان سائلهم محبین و فقال له ابو جعفر، امام باقر فرموده که بعث الله محمدن به خمسة اسیاف، اصلا به امیرالمومنین دیگه کار نداره. روایت سوال از جنگ های امیرالمومنین میکنه و اون که یک کسی که از محبین ما از جنگ های امیرالمومنین سوال میکنه، اینم داخل پرانتز معلوم میشه که چون محبین هست و از امام باقر هم سوال میکنه و دعوا یه قدی زمان آشوب جنگ با بنی امیه و استقرار بنی عباس و توی این بلبشوی جنگ تغییر قدرته، بعد یک کسی سوال میکنه در مورد جنگ های امیرالمومنین، یعنی جنگ های علیه حکومت و اینکه علیه حکومت چگونه میشه رفتار کرد. امام کلا دور میزنه میگه بله پیامبر چند تا جنگ اینطوری داشت. حالا اینم بذار بعد با هم تماس صحبت کنیم که چرا اتفاق افتاده و چرا امام اینجوری جواب داده. بعد میفرمود فقال له ابو جعفر، امام صادق فرمود که امام باقر علیه السلام اینجوری فرمود که خداوند مبعوث کرد پیامبر را با پنج شمشیر، به خمسه تأثیر، ثلاثه منها شاهره، سه تا از این شمشیرها آشکار است، توی نیام نیست، توی غلاف نیست، آشکار یعنی باید همیشه انجام بشه. فلا تقمد حتی تدع الحربه اوزاره ها، این شمشیر توی غلاف نمیره مگر اینکه جنگ از بین بره. حتی تدع الحربه اوزاره ها، حرب اون مشکلاتشو بذاره ایش پایین. بعد میفهمن که ولن تزل حرب اوزار ها حتی تطلع الشمس من مغرب ها به مغرب ها، جنگ هم نمیده مگر اینکه خورشید از غرب طلوع بکنه. مگر این خورشید از غرب طلوع بکنه به معنی اینه که همیشه جنگ خواهد بود، چون هیچ وقت خورشید از غرب طلوع نمیکنه، هیچ وقت طلوع نمیکنه، برای این همیشه جنگ خواهد بود، پس همیشه با این شمشیرها همیشه برقراره. یا اینکه مراد این است که داره همینطوریه که مگه اینکه منظم ظهور کنه، این تعبیر میکنه دیگه، تو اون زمان خورشید از غرب طلوع بکنه و این حرفا، که اگر اون زمان بیاد دیگه جنگا تموم میشه و صلح میشه دیگه، نیاز به جنگ نداریم. ولن تزل حرب اوزار و حتی تطلع الشمس من مغربها ها فاذا طلعت الشمس من مغربها ها، اگر خورشید از غرب طلوع بکند، امن الناس کلهم فی ذلک الیوم، مردم در امان قرار میگیرند، فیومئذ لا ینفع لا ینفع نفسا ایمانها. این نکته رو باز بگم که تعبیر اینه که اگر این گونه بشود مردم در امنیت قرار میگیرند. بازم بس امنیت مهم است، اگر یعنی جنگ در قبال امنیت، نه جنگ در قبال کفر و شرک و این حرفا. اینم باز در مورد صحبت کنیم. اینم این نکته که الان میگم، اینم باز یه مسئله بعدیه که میگه فیومئذ لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. این ایام زمان امام زمان اگه مردم از قبل ایمان نداشتن دیگه از این بعد ایمان پیدا ایمان بیارن فایده نداره، بود کشته بشن. او کسبت فی ایمانها خیرن، ایمانشون فایده نداره. اگر ایمانشون فایده نداشته باشه، ایمان یعنی نفاق نداشته باشن به تعبیری، یا اگه ایمان نیورده باشن ایمانشون فایده نداره، پس بود کشته بشن. این هم این نکته ایست دیگه، آیا زمان امام زمان این اتفاق است که باید بکشیم یا اگه ایمان نیوردن بس. خب سه تا از اینها شمشیرهایی که آشکاره، یعنی باید کلن که توضیح میده، و سیفون منها مکفوفون، یه شمشیر است که مکفوفه، کفه یعنی نگه داشته شده است، استفاده نمیشه. و سیفون منها مغمودون سله الی غیرنا، و یه شمشیر دیگه هم هست که در اون غلافشه، در نیامشه، سله الی غیرنا، دستورش دیگران میدن، امرش با دیگرانه، حکم و الینا، حکم شما میدیم اما کارش کسی انجام میده. این اجمالا پنجتا، بعد توضیح میده که این پنجتا یعنی چی. فاما السیوف الثلاثه المشهوره، این سه تا شمشیری که آشکاره، یک فسیف علی مشرکی العرب، یه شمشیری است که برای مشرکین عرب اعمال میشه، که پیامبر همین کارو کرده، پیامبر برای مشرکین عرب اومده و با اینا شمشیر بهشون زده و اینا رو مسلمون کرده و فلان. قال الله عز و جل اقعدوا لهم كل مرصد، نسبت به اینها کمین کنید، فإن تابوا، حالا این خود این اقعدوا لهم كل مرصد بذار قبل این هفته روایت مرور کردیم، بذار 127 توبه آیه 5 تا 9 تقریبا همینا، اقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا یعنی آمنو و اقام و صلات و آت و زکات فاخوان کن فی الدین. این هم باز همون ادامه همون سوره توبه است. خب اگر کسی که توبه نکرد و نماز نخوند و زکات نداد، اگر داد که خب میشه مسلمان و برادر دین شما، وگرنه فها اولائه لا یقبل منهم الا القتل او دخول فی الاسلام، چارش اینه که اینا یا کشته میشن یا مسلمان میشن، و اموالهم و ذراری هم سبیون، اموالشون که گرفته میشه، زن و بچه هایی که اسیر میشن. الان مصن رسول الله، پیامبر چکار کرد؟ همین فا اینهو سبا اسیر گرفت، و عفو کرد و قبل الفدا فدیه گرفت. تمام، این پیامبر اینگونه رفتار کرد. پس شمشیر اول پیامبر آمد توی جزیره العرب با مشرکین اینگونه مواجه شد، گفت یا مسلمون یا خدمت شما اسارت یا قتل. طبیعتا در اونجا دیگه نسبت به مشرکین دیگه جزیه نداره که بگیم حالا اینا شما جزیه گرفتیم و شدید اهل ذمه و اینا، دیگه ذمه مال کفار و یهود و نصارا است. اما سیف دوم و سیف ثانی علی اهل ذمه، شمشیر دوم مال اهل ذمه است، یعنی کفار، یعنی یهود و نصارا. قال الله تعالی و قولوا للناس حسنا، خدا قبلش داره که با مردم به خوبی حرف بزنید. نزلت هذه الآیه فی اهل ذمه، این آیه که با اینا خوب حرف بزنید در مورد اهل ذمه نازل شد. ثم نسخها عز وجل قاتل الذين لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این آیه که میگه باشون خوش رفتاری کنید یا خوب حرف بزنید نسخ شد. در نسخ شدنش هم حالا بعد با هم مرور کنیم، تقریبا تنها روایتی که میگوید این آیه با این نسخ همین آیه، همین روایته، روایت دیگه نمیگه. دیگرانیم که بحث نسخ این آیه رو گفتن همین آیه روایت رو گفتن که این آیه روایت هم محل کلام که رو چگونه غولو لناس و غصنا که اونم توی روایت توی آیه دیگه ایست و اصلا به مضمون دیگه حالا کار ندارم. اما میگه در نهایت این نسخ شد، آیه قرآنی که نسخ کرد، میقاتل الذین لا یؤمنون بالله، قتال کنید با کسایی که ایمان به خدا و روز آخر روز قیامت ندارند. مرادشون یهود و نصاراست که باور واقعی ندارند. قبلا مرور کردیم اینو دیگه، مراد آیه همینه. ولا یحرمون محرم الله و رسوله، اون چی خدا و رسول حرامش کردن عمل نمی کنند. ولا یدینون دین الحق، به دین واقعی ایمان ندارند. من الذين اوتوا الكتاب، از اهل کتاب با اینو باید قتال کنید. حتی یؤتوا الجزیه عن یدن و هم صاغرون، تا اینکه بیان رو جزیه بدن در حالی که حالا با ذلتن یا تعبیری که تو صاغرون داره. بعد داره که فمن کان منهم فی دار الاسلام، اگه اینا تو دار اسلام باشند، خب فلن یقبل منهم الا الجزیه او القتل. اینها اینم میگم که بعد با هم صحبتش کنیم، میگه از اینها پذیرفته نمی شود یا جزیه یا قتل، یا بیان جزیه یا قتل. اصلا اینجا بحث اسلام آوردن هم نیست که اینا یه وقتی میگیم اینا یا مسلمان بشن یا جزیه بدن یا قتل، اینجا اصلا بحث اسلامش را مطرح نمی کنه. میگه اهل ذمه یا باید کشته بشن یا باید جزیه بدن. و مال هم فیعون، اموالشون در اختیار دولته. و ضراری هم سبیون، خب اونا هم طبیعتا اسیر میشن. و اذا قبل و الجزیه، اما اگه جزیه بدن الا انفس حرم علینا سبیه هم، بله دیگه نمیشه اسیر گرفت. و حرمت اموال هم، اموالشون محترمه. و حلت لنا مناکهت هم، این هم بازی نکته ایست که در سرزمین اسلامی باشن اهل جزیه باشن نکاحشون جایزه. و من اما از اون طرف و من کان منهم فی دار الحرب، اگه از اینها در سرزمین کفر باشد در دار الحرب باشد، حل لنا سبیهم، اگه جنگ کردیم یا قتل یا جزیه، اما اونجا حل لنا سبیهم میشه اسیر بگیرید. و حرمت اموالهم، نه ولم تحل لنا مناکحتهم، دیگه نکاحشون جایز نیست. ولم یقبل منهم الا دخول فی الاسلام اول جزیه اول قتل، از اینها پذیرفته شده نیست مگر اینکه یا داخل در دار، نمیگه داخل، نمیگه مسلمون بشن، الا دخول فی دار الاسلام، مگر اینکه وارد کشور اسلامی بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. که اینم باز طبق روال درست نیست، یعنی مگر اینکه داخل در دار اسلام بشند یا جزیه بدن داخل در دارستان میشن چی بشه مثلا وقتی داخل در اسلام بشن و جزیه بدن، یعنی این طبق روال این گونه بشه که اینجا ضمن اینکه اصلا بحث اسلام آوردنشون رو مطرح نمیکنه که اگه اونا مسلمون بشن یا فلان میگن داخل در اسلام بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. این شمشیر دوم که همچنان در نیام نرفته و آشکاره، و سیف الثالث شمشیر سوم، سیف علی مشرکی العجم، عرب ها یک مشرکینشون، دو کفارشون، تکلیف معلوم. حالا بریم سراغ مشرکینی که در غیر از جزیره العرب هستن که میگه یعنی از ترک و دیلم و الخزر، عمدتاً سمت فارسه، سمت اونور نیست، سمت روم و اینورا نیست، چون دیلم کمی سمت چرا دیگه دیلمان الان میشفتن منطقه کوههای زاگرس، دیلم اگه دیلم خود دیلمون باشد که دارن همین دوره، دیلمون منطقه کوههای زاگرسه. خب بنده دیلم نه بود، ترک علی ظاهر بیشتر باید مثلا منطقه شمال باشه، منطقه چون زمان شاید آذربایجان اون زمان اون ورا باید باشه احتمالا.
این بس ترکستان و آقا اشاره داره که این ور نیست،
آسیا میانه دیگه. آره ترک پس من همین میگم، میگم آذربایجان میگم آسیا میانه رو میگم. یه بحثی هست و اون این که ترکی که میگن ترک های اون زمان با ترک های امروز کاملا فرق میکنه. ترک های اون زمان مسلمان نبودند، اصلا از نژاد دیگه بودند. زمان هارون رشید یکی از چیزهایی که قبلش با برمکی ها همراه بود، برمکی ها دید اینا احتمالا زیراب میرن، زیراب میزنن و نمیشه، از این طرف ایرانی بودن، یعنی اونا عرب بودن، با ایرانی نمیتونستن کنار بیان، از این طرف عربا نمیتونستن اعتماد کنن، رفتن سراغ ترکا. ترکا نه نژاد ایرانی بودن نه نژاد عرب بودن، یه نژادی بودن که منطقه آسیای میانه است، از آسیای میانه اونها ریشه تونن، اونها میتونستن اعتماد کنن برای اینکه به واسطه اونها بیان و بر هم عرب ها و هم ایرانی ها سلطه داشته باشن. رضا سلجوقی ها ترکن، نه ترکایی که امروز به زبان ترکی به زبان آذری صحبت میکنن، نه اصلا یک نژاد دیگری بودن غیر از اون نژادی که الان داره محل کلام هست. این نکتهش هست. این ترک هم همون مراده، یعنی مراد تو منطقه آسیا میانه است که آذربایجان و ارمنستان اونایی که از دمیرن بعد از اینکه اون اشعث اونجا منصوب کرده بود به عنوان حاکم آذربایجان، آذربایجان اون منطقه آسیا میانه و ارمنستان اون طرف هم پیده گردی میگن گیشو گویزا گروسه دیگه، دیلمان اون براست. بعد به قینه خزر هم که میگن همونه، خزر هم البته بازی بحثی است. خزر من حالا اینا نرفتم بیرم توی روایت دقیقا به کجا گفته، با زبان خودش دیگه کرد. خزر باز هم منطقه ایران نیست، منطقه ایران عمدتا یه جایی داره قزوین، حالا اینجا نیست. یکی از اشکالاتی که ما معمولا چی میکنیم، مثلا به دریای مازندران میگیم دریای خزر. خزر یک اقوامی بودن که ظاهرا مال شمال دریای مازندرانن و روستبار هم هستن، بسیار هم ظاهرا اقوام جنگجو و آدم های خیلی گیربازاری بودن، خیلی آدم های به این دریا اصطلاحا میگفتن کاسپیان. کاسپیان هم منطقه چیه دیگه، از چی معرب قزوینه. نه انگلیسی ها به بیان بیان کسب قزوین گفتن کسپین، یعنی تو معرب که میگم تو انگلیسی منظورم این که تو انگلیسی تغییر کرد، تو عربی نه، عربی که اون قزوین میگن، انگلیسی اون تعبیر قزوین شده کسپین و دریای مازندران دریای قزوین تلقی میشد، منطقه قزوین بزرگ اینا زیر مجموعه تلقی میشد. از جغرافیایی وقتی ما میگیم دریای کسپین یعنی مال ماست، اما وقتی میگیم دریای خزر یعنی مال اوناست. مثلا بعد حقوقیش نکته مهمی است. اینم که میگن خزر منطقه انگار ورای ایران هست، نه منطقه خود ایران، منطقه فراتر از اونه، که ظاهرا همون ایامی که این روایت داره نقل میشه و محل کرامت مرزها اونجاست. قزاقستان نبود، نه نه قزاقستان نبود، منطقه ایران بزرگ. حالا اون آنه شاید باز قرن خدمت شما دهمه، من زمانی که آقا اینا مال قرن دهمه دیگه، اینا یه مال صفوی هست، تو صفوی غیر هست و هم این وطره، باز که صفوی این وطره که میخوام بگم، یعنی این که میگم زمان نزول رو دارم میگم، تو زمان نزول به عبارت دیگه شاید اون زمان، بازم از تاریخی مطمئن نیستم اینو میگم، اما ببین توی فردوسی وقتی صحبت از ایران میکنه در قبال ایران بحث توران مطرح میکنه، جغرافی سیاسی نمیخوام بهش امروز اشاره کنم، اما منطقه ایران درگیری عمدهش با تورانی ها بود، تورانی ها عمدتاً هم کشورهای آسیای میانه است، یعنی این لذا میگن وقتی میخواست بره به جنگی مثلا این کوههای مازندران و دماوند و اینور میرفت، اون منطقه ماورای مازندران که خود فردوسی میگه که مازندران شهر ما یاد باد، این منطقه ماست، منطقه بالای مازندران منطقه تورانستان میشد و دائم درگیری بین ایران و توران بود. بازم داخل پرانتز بگم که از جغرافی سیاسی امروزه ترکیه موجود، یه زمانی خواهد امپراتوری داشت، امپراتوری عثمانی، امپراتوری عثمانی عمدتاً کشورهای اسلامی بود که زیر مجموع امپراتوری عثمانی جمع میشدن، مثلا عراق و لبنان و سوریه و اردن و فلسطین و حجاز و این مجموعه همه شدن یک کشور. خب اینو از بین رفت، ترکیه موجود که خب زبانش رو زبان ترکی از تو زبان جهان اسلام جدا شد، امروز داره میره سراغ تورانستان، یعنی به جای اینکه بیاد امپراتوریش رو توی عثمانی و اسلامی به گسترونه، میخواد بره توی تورانستان، کشورهایی که عمدتاً ترک زبانن، قزاقستان، ازبکستان، نمیدونم ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان ترک نیست، ترکمنستان، این کشورها، این عمدتاً داره امپراتوریش میبره اونور و برخلاف قبل که امپراتوریش به سمت غرب بود، الان به سمت شرق داره میاره. و یکی از دعوای اصلی و جدیش هم الان سر همین مرز بسیار محدودی است که فاصله افتاده بین امپراتوری که مدعای خودش است، یعنی ترکیه و آذربایجان و بقیه کشورها، یه حد فاصله داره که همون مرز لاچین و ایناست که توی ارمنستانه. میگم حالا وارد این نمیخواستم بشم که حالا دعوای عمده الان اونجا سو باید بگیر و این طرف هم نباید بگیره، اون امپراتوریش رو برده سراغ تورانستان، انگار اون چیزی که توی این تعابیر داره به کار میره اون بحث منطقه تورانه، توران زمان اسلام که وقتی سعدی نقل میکنه مال قبل از اسلام داره نقل میکنه، یا اون سعدی مقال قرن سوم چهارم دیگه اشتباه نمیکنم دیگه، که مال اون زمان است و علاز ظاهر قرینش اونه که اونا کسایی بودن که ماورای ایران بودن، شاید اون منطقه دیلم که میگه منطقه همین منطقه مازندران و اینهاست که شاید فتح نشده، منطقه ترک و خزر منطقه تورانه علی ظاهر. حالا بعد ما با جغرافی سیاسی اون زمان رو نگاه کنیم که اون زمان مراد از این دو تا چیه. به زمان امروز بخوایم نگاه کنیم، ترک میشه آذربایجان، خزر هم میشه منطقه ما، دلم میشه منطقه ما، ولی که طبق روال انگار جغرافی سیاسی این اون چیز دیگه است غیر از اینی که امروز تو ذهن ما میاد. حالا مهم نیستش، این مهم ملاکیه که مشرکین عجم، ترک، دیلم، خزر. قال الله عز وجل فی اول سوره التي يذكر في الذين كفروا، در اول سوره ای که بحث کفار مطرح میکنه، فقط سقصت هم در باشون توبت میکنه، ثم قال فضرب الرقاب، باید گردن بزنید، حتی اذا اسخنتموهم فشد الوثاق، اگه اینا جدی گرفتند و پاش وایسادند و ول نکردن، اینا رو دربند بکنید. فاما منن بعدو، اگه بعد خواستید اونا رو منت بگذارید آزاد کنید، اما فداعن، یا اینکه از اونا فدیه بگیرید، حتی تا از حرب اوزار ها تا اینکه جنگ تمام بشه. بعد داره که فاما قولو فاما منن بعدو، یا اینا رو مثلا منت بذارید بعدش، یعنی بعد از چی؟ یه بعد از سبی منهم، بعد که اسیر گرفتید آزادشون کنید دیگه. و این مفادات، یعنی المفادات بین آبی پول بگیرید بالاخره بین و بین اهل الاسلام. فهاولا، این مشتکین عجم، لن یقبل، لن یقبل منهم الا القتل او دخول فی الاسلام، یا قتل یا داخل الاسلام شدن. ولا تحل لهم لنا مناکحتهم، ازدواج نه، مادام و فی دار الحرب، بالا همین بود، تو زمانی که دار الحرب است نمی شود، اگه توی دار اسلام باشد می شود. این سه تا حرب، سه تا شمشیره که تعبیر اینه که این سه تا شمشیر همچنان هست، همچنان آشکار، یعنی باید تا روز قیامت باشد. شمشیر با مشتکین عرب، اهل ذمه و مشتکین عجم. شمشیر چهارم که تازه اینجا میره سراغ اون سوالی که کرده بود از امام باقر که جنگای علی، اینجا آخرش اینو میگه و اما سیف المکفوف فسیف الا اهل البغیه، کسایی که داخلی هستند. و اون چیزی که به ذهن میاد همچنان این مورد داره اینی که آقا شما اصلا در مورد اهل بغی، بقی در کار نیست به تعبیری، اصلا شمشیر ممشیر نباید باشون ورود کنید. اون زمان هم بقی جدی بود توی سرزمین اسلامی در قبال حاکمان، یعنی اون شورش های داخلی. بعد میفرماد که فصیفان علا اهل البقی و تعویل، اهل بقی و کسایی که باید با اونا تعویل کرد. یعنی چی تعویل کرد؟ یه قال الله عز و جل و این طایبتان من المومنین اختتلو فصلو بین هما، اگه دو افتادن اصلاح برگزار کنید. فاین بغت احداهما علی الاخرى، یکی از اینا برای دیگری بغی کرد، فقاتل التي تبغی، به اون کسی که بغی کرد قتال کنید، حتی تفیع الامر الله، تا اینکه امر خدا بازگشت کنه. فلما نزلت هذه الايه، وقتی آیه نازل شد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان منکم من یقاتل بعدی علی التاویل، که بعد از من عده شما میجنگید بر اساس تاویل. یعنی چی بر اساس تاویل؟ کما قاتل تو علی تنزیل، که همچنان که من بر تنزیل جنگ کردم، اون با شما بر تعویل می جنگید. فسئل النبی و من هو، یعنی کی می جنگه با تعویل، یعنی تو که نیستی دیگه، کیه؟ فقال خاصف و نعل، اون کسی که داره نعل رو ترمیم میکنه، یعنی امیرالمومنین. فقال عمار بن یاسر، عمار گفته که قاتل تو به هذه الرایه، با همین پرچم من جنگیدم با رسول الله ثلاثن و حال یه رابعه، جنگ با تعویل چارو میشه. والله لو ضربونا حتی یبلغون المؤسفات من حجر، اگر به جنگیم اونو ما رو بزنن تا اینکه برسیم به منطقه مؤسفات، اینو یک انگاری جایز توی نخلستان هایی داره، این راه دوری هم انگار باید باشه، نمیدونم اون کجا، اگر اینجوری کنه لعلمنا انه علی الحق، ما میدونیم که بر حقیم، و انه علی الباطل، و کانت، حالا این تا اینجا کار که میدونیم بر تعبیر و ما کار کردیم و درست و اینها، بعد میفرماید که حالا برفض جنگ کنیم، از دربی چیکار میکنه؟ و کانت سیره و کانت سیره توفیه من امیر المؤمنین ما کار من رسول الله، پیامبر هر کاری انجام داد امیر المؤمنین همین کار انجام میده، در مورد مکه، یوم فتح مکه، فینه لم یسب لهم ذریتن، اصلی نگرفت از زن و بچه. و قال من اغلق بابه فهو آمن، کسی درشو بندی کاری بهش نداریم، و من الغا سلاحه فهو آمن، سلاحشو بذاره این کاری نداریم بهش. و کذالک قال امیر المؤمنین یوم بصره نادا لا تسبو لهم ذریتن، از اون اصلی نگیرید، ولا تجهرو علا جریحن، اگه جریح شد مجروح شد دوباره نرید سراغش بکشینه، ولا توت به اومد برن، این کسی رو فرار میکنه دنبالش نکنید، و من اغلق بابهو و الغاسلهو و هو آمن، درش رو بست و سلاحش گذاشت در امانه. تمام، این سلاح چهارم هم اینطوریه. حالا اینم باز محل کلامه دیگه، اینم روایت که اینجوری گفته خیلی حرف توش هست که جان اشکال اینه که این با اون حرف بالا نمیسازه، اشکالش اینه که مشتکین بالا رو گفته بود که شما باید بکشید، اینجا میگه اینجا نباید بهش داشته باشید. یه نکته. و نکته بعدیش اینه که فقط بحث بصره نیست که، سفین تکلیفش چیه؟ بعد رفته مارقین رو رفت همشون رو کشته، بعد توی جنگ جمل اینا اومدن توی شهر جمل، شهر بصره که نجنگیدن که، اومدن توی بیاون، در کجا بود؟ در رو ببنده کجا بود؟ سلاش رو در این بذاره درست، اما درش رو ببنده با آن یعنی چی؟ حالا این بذاره چیز رو بعد صحبت میکنیم که اصلا این اصلا چرا این امیرالمومنین رو گفته و اینها، خیلی عبارت این روایت خیلی مغلق و فرم. اما سیف المغمود، اما شمشیر پنجم، که اون شمشیری که در سلاح توی نیام و توی زرعه توی اون غلافه، فسیف الذی یقوم به القصاص، اون شمشیری که واسه قصاص از نیام در میاد، قال الله عز و جل النفس بالنفس والعین بالعین فسلهو الى اولیاء المقتول، حکمش با ماه، اما او باید بگه انتقام میخواد ما میکشیم، اگه او بگه نه من بخشیدم ما کار نداریم بهش، فسلهو الى اولیاء المقتول و حکمو الینا، حکم شما میدیم اما او باید بگه بکشه نکشه. فهذه سیوف التی فهذه السیوف التی بعث الله بها محمد، این سیوف پنجگانه است، فمن جهدها او جهد واحدا منها او شیئا من سیرها او احکامها فقط کفر، کسی اگه اینو انکار کنه، کسی در مورد اگه تشکیک کنه کافر شده به ما انزل الله علی محمد. این روایت که دو تا سلاحو میگه کاری بهش نداریم، سلاح خدمت شما عرض کنم قصاص و سلاح بقیه، اینا فعلا بسته شده از کار بهش نداره، و سه تا سلاح هم همچنان آشکاره که عمدتاً دو تا، یکی داره مغمود یکی داره مکفوف، در مغمود یعنی توی نیامه توی غلافشه، مکفوف یعنی که آره، مکفوف یعنی این که دست نگه داشته شده است، ما کار بهش نداریم. همون صدایی که آشکاره و تا آخر هم باید باشد، یکیش مشرکین عرب، دو کفار، کفار توی سرزمین عرب و بعد دارالحرب، و سوم مشرکین غیر عرب. این نکته رو بگم بس هم تمام روایت بعد برای با هم صحبت کنیم. منطقه عرب وقتی میگه، منظورش منطقه حجازه، عرب امروزه وقتی میگیم، امروزه که میگیم عرب، منظورش کشورهای عربی، یعنی کشورهای همین عرب زبانی که اصلا اتحادیه عرب و اینایی که حدود شاید حدود 30-40 کشور هم شاید بیشتر شد 50 کشور باشه. اما زمان نزول روایت عرب فقط حجازه، بقیه عرب نیستن، بقیه شون یا سوریانی هن یا رومی هن یا مثلا آفریقایی هن یا فلان هن. اینا تعبیر خودشون مستعرب تلقی میکنن، اینا کشور عرب نیستن و بعدها به عرب ملحق شدن، نژاد عرب ندارن، زبان عرب دارن. اینا وقتی میگه عرب منظورش حجازه، که اگر این گونه باشد که ظاهرا همین طوری است، بعد معنا نداره که بگیم یک شمشیری آشکار است تا روز قیامت، اونم یکیش برای عرب هاست، یعنی حجاز. حجاز که مسلمان شد رفت که دیگه، چه شمشیریه این که الان پنهانه، تموم شد رفت، چیزی غیر از مسلمان توش نیست. این گیرهای جدی توش وجود داره، این روایت که اصلا فهمش جور در نمیاد، تناقضایی با هم دیگه داره. روایت هم یه جوری بر این منطق که انگار تقیه باشه دلالت میکنه، و حالا هم سنتش رو نگاه کنیم هم محتواش رو، که تک تک این موارد با هم دیگه جور در نمیاد و مشکلات شدیده و عتیده داره. اگه روایت رو بخوام عمل کنیم، معناش اینه که این روایت میگوید تا روز قیامت باید بجنگید، به امام معصوم هم کاری ندارید، هر کسی بود تو هر زمانی بود باید بجنگید با کفار. این هم باز نقض غرضه، با بسیاری از روایت ما جور در نمیاد، این مخالف روایت ما هست، مخالف مبانی ما هست. روایت هم از جهات متعدد امکان اخذ به تعبیری نداره، اما باید مرورش کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد، محمد و آل محمد.